بهبود کامل مادرش به خانه باز نخواهد گشت. مسعود چند ناسزا به روز روزگارش میدهد، بعد همانجا جلوی در اداره روی پله ها می نشیند. سعید با چشم بسته زنگ ساعت را خاموش می کند، غلطی می زند، درست همین موقع زانویش به لبه تخت می خورد. تا می خواهد زانویش را بگیرد از لبه تخت می افتد و پخش زمین می شود. در همین هنگام چشمش به قیافه خودش در آینه قدی می افتد و آنقدر به خودش و وضعیت پیش آمده می خندد که اشک از چشمهایش سرازیر می شود و پایش به کناره آینه گیر می کند و تا آینه بخواهد تکانی بخورد به سرعت بر می خیزد و آن را در جای خودش قرار می دهد. حالا او برخاسته و کارهایش را با حوصله انجام می دهد. کتری را زیر شیر می گیرد اما آب قطع است. سعید با خودش میگه چه بهتر، صبحونه رو با بچه ها توی اداره میخوریم، خیلی هم خوش میگذره. آقا سعید. بله. لباسات دیدی چقدر تنگ شده برات؟ آره دیگه، خوشتیپی هزار دردسر، بچه در حال رشد دیگه. کمربند رو یه سوراخ گشادتر میگیرم، پیرهن رو هم میندازیم رو شلوار، مده. سعید پله ها رو پایین میرود چون ساختمانشان هیچ وقت آسانسور نداشته و حالا توی گاراژ است. استارت میزند، ماشین روشن نمیشود. او بدون آنکه کاپوت را بالا بدهد و با چکش به جان استارت بیفتد، در ماشین را قفل کرده پیاده راهی میشود. درست جلوی در و توی پیاده رو را کندند، تلی از خاک ها پشت در حیاتشان تلمبار شده. سعید تلفنش را از جیب در میآورد و شماره خانمش را میگیرد. سلام خانم، مژده بده، بالاخره عروسی به کوچه مام رسید. انگار دارن کوچه رو برای فاضلاب شهری میکنن. راستی حال مامان چطوره؟ من درخواست وام دادم به اداره، اگه احتمالاً برای بیمارستان عمل جراحی پول لازم بود خبرم کن. سعید خودش رو به ایستگاه اتوبوس میرساند و سوار میشود. حالا سعید کارمندی است که به موقع سر کارش حاضر شده و به خاطر گفتگویی که سر صبح با خانمش داشته روحیه‌اش هم بهتر از همیشه است. حالا سعید کارمندی است که پشت میزش نشسته و کارش را شروع میکند. اجازه بدهید سعید و مسعود را به حال خودشان رها کنیم. در واقع آنچه مهم است شمایید. اکنون شما که شنونده یا خواننده این داستانید، پیش خودتان داستان سومی را میسازید که زندگی سعید و مسعود را به نوعی با هم مربوط میکند. اما اصلاً اینطور نیست. باید به عرضتان برسانم که این دو شخصیت هر کدام در دو شهر و یا حتی کشور متفاوت و دور از هم زندگی میکنند. ماجرای مسعود در تابستان رخ داده، ماجرای سعید در زمستان دو سال بعد از آن. قصه شان هم هیچ ارتباطی به هم ندارد. در ضمن قرار هم نیست پند آموزنده و نکته اخلاقی درباره زندگی در پی داشته باشد. و یک نکته مهمتر این که اسم واقعی آنها سعید و مسعود نیست. ممکن است هر چیزی باشد اما سعید و مسعود نیست. حالا آنچه از تمام این حرفا مهمتر است این که هر دو آنها یک روز را شروع کردند که کمی با هم متفاوت بوده. خود ما بعضی روزها سعیدیم، بعضی روزها مسعود، اما در هر دو حالت روز و روزگارمان را می گذرانیم و قصه من تمام می شود. اما نکته اصلی این قصه اینجاست که اگر در اتاق خوابتان از آینه قدی استفاده می کنید، لطفاً آن را در حالتی قرار بدهید که به این سادگی واژگون نشود.
خب حالا که آینه قدی خونتون رو یه جوری قرار دادید که واژگون نشه با هر تلنگری، یه لبخند هم به خودتون بزنید. شما در حال شنیدن برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ هستید. ساعت 7:35 دقیقه است. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه ما. دیدگاه. خب امروز در تقویم کشورمون، همونطور که در بخش تاریخ به روایت فرهنگ هم اشاره کردیم، به نام روز بهزیستی و تأمین اجتماعی نامگذاری شده. خدا قوت میگیم به کارکنان این دو سازمان و براشون موفقیت و شادکامی و سلامت رو آرزو میکنیم. به همین مناسبت ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای پوستیندوز، کارشناس بیمه، و با ایشون راجع به همین روز و نقش بیمه در امنیت آینده زندگی صحبت میکنیم. جناب آقای پوستیندوز سلام، صبح شما بخیر، این روز رو به شما تبریک میگیم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت فرقان خانم سازاده و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم جناب آقای پوستیندوز، من اسحاق تبار هستم در خدمت شما، و برای ما بفرمایید که بیمه چه نقشی در امنیت آینده داره. خیلی ها یعنی در واقع تصورشون یا اعتقادشون بر اینه که حالا خب ما یه مبالغی رو هر ماه میدیم، شاید اصلا استفاده ای هم نشه ازش، آخه این چه کاریه مثلا ما داریم انجام میدیم، این همه پولی رو میدیم که در طول سال ازش استفاده هم نمی کنیم. چقدر میتونه این نگاه سازنده ای باشه برای اینکه خودمون رو بیمه نکنیم، یا نه میتونه غیر سازنده باشه برای اینکه برخلافش اقدام و انجام در واقع اقدام به بیمه کردن بکنیم؟ توضیحات شما رو میشنویم.
بله، از اول که بنده پیشاپیش این روز رو تبریک عرض میکنم به همکاران خودم در سراسر کشور و جامعه شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان محترم،
بله،
بیمه شدگان عزیز و مستمری بگیران.
بله،
از اول که همطور که اشاره فرمودید، بیمه نقش بسیار مهم می داره. بیمه رو در دنیا به عنوان صنعت بیمه میشناسن.
بله،
به لحاظ اهمیتش در اقتصاد کشور و با توجه به مؤثر بودنش در رفاه و تأمین اجتماعی جامعه بسیار مهم هست. همونطور که مرتضی هستید، بیمه به دو بخش مهم تقسیم میشه، بیمه های تجاری و بیمه های اجتماعی. اما امروز که به نوعی صحبتش هست، روز تأمین اجتماعی هست، یعنی بحث بیمه های اجتماعی هست.
بله،
این نوع بیمه افراد رو تحت پوشش قرار میده و به لحاظ اهمیتی که در اجتماع و مهمترین بخش و رکن اجتماعی یعنی خانواده داره، در دنیا دارای اهمیت بسیار زیادی هست. بحث تأمین اجتماعی علاوه بر اینکه آینده افراد رو به واسطه بازنشستگی پوشش میده و اطمینان میده به اینکه ما آیندهمون تأمین هست و نگرانی نداشته باشیم، حال ما رو هم پوشش میده و ضمن اینکه یک بحث بین النسلی هم مطرح هست، یعنی این که با افرادی که مشمول بیمه میشوند، اینها فرزندان اینها هم تحت پوشش قرار میگیرند و این بیمه ریسک هایی رو که در زندگی افراد وجود داره پوشش میده.
بله،
در زمان های گذشته افراد در زندگی خطراتی رو در زندگیشون وجود داشت، در اون سطح و تناسب اون زمان ها خطرات خاص اون زمان بود.
درسته.
در زندگی های نوین و جدید، ریسک های جدید و خطرات جدید و بیشتری خانواده ها رو تهدید میکنه.
بله،
در زمان گذشته مثلا اگر حیوانی به خانواده حمله میکرد، خطرات محیطی بود، الان علاوه بر این خطرات که مرگ و میر رو به همراه داشت، بسیاری خطرها شامل تصادف ها، شامل مشکلاتی که در حین کار و مباحث این گونه و حتی مباحث روحی روانی و اینها بسیار بسیار بیشتر شده، لذا می طلبد که افراد مورد حمایت قرار بگیرن. در زمانی که به نوعی درآمدهاشون کم میشه و یا قطع میشه، خانواده های اونها دچار مشکل نشوند. لحاظا در سطح الان در سطح دنیا تأمین اجتماعی رو محور توسعه و عامل توسعه در نظر میگیرن، به خاطر اینکه میخوام ببینم وضعیت هر اقتصادی و هر جامعه چگونه هست. یکی از مهمترین پارامترهایی که مطرح هست بحث تأمین اجتماعی و چه میزان توانسته از نظر کمیت و کیفیت و سطح پوشش جامعه رو تحت پوشش قرار بده مطرح هستش. لذا با توجه به این که تأمین اجتماعی در هر کشوری میزان خدمات و نظر کمیت و کیفیت داره، سازمان تأمین اجتماعی در ایران با محوریت خود سازمان، چون صندوق های بازنشستگی کشور ما 18 تا صندوق بازنشستگی داریم، اما سازمان تأمین اجتماعی با توجه به این که 3,200,000 تا بازنشسته داره، بازنشستگی های سگانه یعنی بازنشسته از کار افتاده و بازماندگان، بله. با خانواده های اینها حدودا 10,000,000 نفر میشن و نزدیک 13,000,000 ما بیمه شده داریم که با خانواده های اینها و افرادی که با ما کار میکنن 43,000,000 نفر از جامعه ایران تحت پوشش مستقیم سازمان تأمین اجتماعی قرار دارن و این اهمیت این سازمان و این روز رو بیش از پیش مشخص میکنه.
بله.
لذا من از همینجا از تمام شنوندگان عزیزی که شاغل هستن، حقوق بگیر هستن، یا اون عزیزانی که تمایل دارن که در بیمه ما عضو و مشمول بیمه ما بشن، خواهش میکنم که به نوعی تشریف بیارن به شعبات ما، به کارگزاری های ما و از بیمه های اختیاری که وجود داره. برای خانوم ها بیمه های زنان خانه‌دار هست، تشریف بیارن از اون بیمه که یک نوع بیمه اختیاری هست، و همینطور کارگران عزیزی که شاغل هستن و به نوعی به علت جهل به قانون به شکلی نتونستن برخوردار بشن، بیان از تأمین اجتماعی استفاده بکنن.
بله.
و تسهیلات به خدمات اون بهره‌مند بشن.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای پوستین‌دوز، کارشناس بیمه، که با ما همراه بودید در روز بهزیستی و تأمین اجتماعی و توضیحات لازم رو در این زمینه ارائه دادید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
سوا مشک فشان می گذرد، دریاب که از کشور جان می گذرد، برخیز چه خسبی که جهان می گذرد، بویی به ستان که کاروان می گذرد.
فرهاد 3558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 224-785 و 220-588 دو تا صفر شماره تلفن های ماست. میخواییم بریم ببینیم شما در برابر مشکلاتتون چه واکنشی دارید و چطور از پس مشکلات برمیاید.
به نظر من باید اول آدم خونسردیش حفظ بکنه، یه خود صبور باشه تا یه راه حل بهتری بشینه برای مشکل پیدا بکنه. از شیخ بهایی پرسیدن که شیخ سخت میگذره ما چیکار بکنیم؟ تو خودتان دارین جواب خودتون رو میدین، وقتی میگی سخت میگذره، سخت که نمیمونه. به نظر من توکل به خدا، نه به شعار و نه به زبان، بلکه واقعا با یقین خالص، اینه که آقا ما یه خدایی داریم که خیلی از مشکلات من بزرگتره، خدای بزرگی داریم.
آقای جلال کلهور از هرسین هم برامون نوشتن بیشتر مشکلات ما ناشی از فعالیت‌های بی هدفه و اگر کسی با فکر خود برای رسیدن به هدفش کوشش کنه، سرانجام طبیعت تسلیم او شده و دنیا به او اقبال نشون میده. پس هر گونه موفقیت اجتماعی هم در سایه تلاش به دست میاد.
رسم دنیا در همین است، آن که آمد باید محکم بایستد و استوار. ما در برابر مشکلات زندگی باید مثل کوه باشیم، وگرنه پیشرفتی حاصل نمی‌شود و نمی‌توانیم در اوج این مشکلات زندگی کنیم. با تشکر، دودمان هستم از جهران.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون و همراهیمون با علی جعفری.
دریچه
آقای جعفری، سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر. سلام، صبح بخیر گرم به همه شنونده های برنامه صبح وقت فرهنگ. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم.
سپاس فراوان، با شما همراه میشیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خبر اولمون مربوط میشود به برگزاری کنگره 40 در آینه شعر اقوام ایرانی. خبری است که مسئول امور فرهنگی اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان ایلام اعلام کرده، ایشون نماینده بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام هم هست، از برگزاری نخستین کنگره ملی 40 در آینه شعر اقوام ایرانی ایشون خبر داده با عنوان عقیق و ارغوان و گفته که آخرین مهلت شرکت در این کنگره هم پایان مرداد ماه. آقای منصور محبی گفتن که به مناسبت گرامداشت 40 شهادت امام حسین علیه السلام، اداره فرهنگ ارشاد اسلامی استان ایلام با همکاری بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام نخستین کنگره ملی 40 در آینه شعر اقوام ایرانی رو قراره که برگزار بکنه. ایشون گفتن محورهای فراخوان این کنگره در دو بخش 40 حسینی و حماسی عاشوراست. هر شاعر هم میتونه حداکثر 3 اثر به دبیرخانه کنگره ارسال بکنه. همه گویش‌های فارسی به استثنای فارسی معیار پذیرفته میشه. به منظور تصریح در داوری هم گفتن که ضرورت داره زبان و گویش شعر در ذیل عنوان اثر ذکر بشه، اشعار هم بایستی که در قالب یک فایل ورد ارسال بشه. محدودیتی هم برای قالب‌های شعری وجود نداره، همینطور محدودیتی در خصوص سن و سال شرکت کنندگان در نظر گرفته نشده. همچنین ذکر مشخصات شناسنامی، شماره تماس و سایر اطلاعات هم ضروری است و حضور برگزیدگان برای دریافت جایزه در مراسم اختتامیه کنگره الزامی خواهد بود. آخرین مهلت ارسال آثار پایان مرداد ماه 98. تاریخ برگزاری کنگره هم در دهه اول مهر ماه 1398 خواهد بود. یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از طرح سوالی از وزیر ارشاد در خصوص علت ورود پولهای مشکوک به سینما و شبکه نمایش خانگی خبر داد. حجت الاسلام احمد مازنی گفت من به همراه آقای وکیلی سوالی رو از آقای سید عباس صالحی وزیر متعم فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علت ورود برخی از پولهای مشکوک به سینما و شبکه خانگی مطرح کردیم که چرا نظارتی در این خصوص صورت نمیگیره. در این سوال عنوان کردیم که طبق شنیده‌ها در تولید و تهیه تعدادی از پروژه‌های سینمایی و شبکه نمایش خانگی سرمایه‌گذاری مشکوکی صورت گرفته که این سرمایه‌ها از یک سو با صرف هزینه‌های زیاد به چرخه سالم تولید محصولات سینمایی آسیب وارد کرده، از طرف دیگر هم باعث تخریب چهره اهالی شریف این حوزه شده. لذا با توجه به اینکه شاید افزایش تعداد فیلمایی هستیم که با این سرمایه ها تولید میشن، چرا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارتی در جهت جلوگیری از وقوع این موارد صورت نمیگیره؟ به گفته ی آقای مازنی هیئت رئیسه مجلس این سوال رو برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داده. خب الان ماهاست که صحبت درباره پولهای کثیف و ورودشون به سینما مطرح، هر از گاهی نام یک شخص یا یک اثر هم برده میشه. یکی دو مورد هم حالا به قول معروف جدیتر شده بحث و عنوان شده که حالا معلومه چه اتفاقات داره میفته، ولی واقعا خیلی از موارد این پولها به درستی مشخص نیست که از کجا اومده و چه اتفاقی داره میفته. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ورود این پول‌ها توی سینما، شاید برای خود سینما اولین اثرش اینه که به شدت هزینه تولید آثار سینمایی رو بالا میبره، به شکلی که برای تولید آثار معمول در سینما که سرمایه خاصی ندارن و سرمایه بخش خصوصی به صورت سالم داره تولید میشه، دیگه امکان تولید فیلم وجود نداره. همیشه گفته شده به حال بازیگری که برای یک سکانس دستمزد میلیاردی میگیره دیگه حاضر نیستش توی فیلمای دیگه با رقم معمول خودش بازی بکنه. حالا بعد دید که سوالی که کمیسیون فرهنگی از وزیر محترم ارشاد طرح میکنه چه پاسخی رو به دنبال خواهد داشت. و آخرین خبرمون این که ایرج راد رئیس و فرزاد هاشمی نائب رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران شدن. نشست دور جدید شورای عالی خانه هنرمندان ایران دو روز پیش برگزار شد بعد از بحث و بررسی به اتفاق آرا ایرج راد به عنوان رئیس، فرزاد هاشمی به عنوان نائب رئیس و حمیدرضا نوربخش به عنوان خزانه‌دار و فرزاد فرجی به عنوان دبیر شورای عالی به مدت 2 سال انتخاب شدند. مجمع عمومی خانه هنرمندان هم هفته قبل برگزار شد. افشین شاهرودی عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران و جمال عربزاده عضو هیئت مدیره انجمن نقاشان ایران به عنوان بازرسان مجمع عمومی و محسن سلیمانی عضو هیئت مدیره انجمن طراحان گرافیک ایران به عنوان بازرس علل بدل برای مدت 1 سال انتخاب شد. ترکیب اعضای دوره جدید شورای عالی خانه هم ایرج راد، غلامحسین امیرخانی، علی مرادخانی، حمیدرضا نوربخش، کامران ملکی، فرزاد هاشمی، فاطمه کرکابادی، فاطمه راکعی، حمیدرضا ناصر نصیر، علی هاشمی شهرکی، فرزاد فرجی، علی امیرخانی و عباس مجیدی هستند. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من گذاشتین.
سپاس فراوان از شما آقای جعفری به خاطر همراهیتون با این بحث.
ممنونم و خدا نگهدار.
دقایق پایانی برنامه و شنیدن صدای گرم شما و انشالله خوندن پیامکاتون.
دل شکستن خیلی بده. کسی که مثلا دل من و شما رو میشکنه چقدر ما احساس حقارت میکنیم، احساس ناامیدی میکنیم. پس بیاییم و بدانیم که دل شکستن کار خوبی نیست. خدا نگهدار. مشایخی هستم از خراسان رضوی.
آقای ماشاءالله زمانی از برنامه تشکر کردن، خیلی متشکریم به خاطر لطف و مهربانی شما. دوست دیگری هم برای ما پیامک فرستادن، آقای علی شریفی از نوراباد فارس، نوشتن که درود، توکلم به خداست، مشکل ساز نیستم و دنبال حل مشکلات دیگرانم، چون برای رسیدن و جلب رضایت معشوق هر سختی و مشکلاتی را باید پیمود. بی نهایت سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان محترم و عذرخواهی میکنیم از دوستانی که تلفن‌هاشون رو پخش نکردیم و پیامک‌هاشون رو هم نخوندیم. فرصت ما دیگه به پایان رسید و اما همراهان شما در برنامه امروز، امروز سه‌شنبه 25 تیر ماه، من فاطمه اسحاق‌تبار به اتفاق این همکارانم برنامه رو تقدیم شما کردیم. صدا بردار محمد خاتونی، نویسندگان لیلا قیاسوند، نویسنده موضوعی برنامه مهرنوش محتشمی، نویسنده بخش تاریخ به روایت فرهنگ هادی حوری، نویسنده بخش سه نقطه ها، ویراستار کیانا کمایفر، هماهنگی سهیلا رضایی، ارتباطات فاطمه غلامی، گزارشگر مهزاد توکلی، کارشناس خبری علی جعفری و تهیه کننده پرویز جمالی. سپاس که امروز هم با ما همراه بودید. ایام بکام، بدرود.
صدای آیین‌ها و هنرها.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای.
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین. آلبالو توت فرنگی همیش بالن طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ. میوه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین. اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماهوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماهوشعیرهای آلیس